بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تحقیق در ضابطه کبیر بودن و صغیر بودن رو ملاحظه فرمودید و انشاءالله خود آقایون هم در همین بحث حتما به نظر رسیدید. و قبل از اینکه حالا دنباله بحث رو که ببینیم که آیا ترک الحج از مصادیق کبیره هست یا نه، باز یک نکته‌ای در بحث گذشته باقی مونده که برای تکمیل اون بحث گذشته باید به این نکته اشاره کنیم. قبلا هم یک اشاره‌ای داشتیم به این نکته و اون این بود که اینجا لقائل ان یقول، در این روایات متعددی که در باب عدد وارد شده که عدد کبائر 7 تاست، 9 تاست یا بیشتر یا 5 تاست، برخی ممکن است بگویند که آقا ما بیاییم از باب ترجیح به احدثیت وارد بشیم و در نتیجه احدث یعنی اون آخرین روایتی که از آخرین امام در مورد کبائر وارد شده همون رو ملاک قرار بدیم و اون روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلامه که در اون روایت کبائر رو 19 تا مطرح فرمودن. آیا این خودش میتونه اینجا ملاک باشه؟ و در نتیجه اگر این رو قائل شدیم بگیم اون روایاتی که 34 تا یا 36 تا رو مطرح میکنه دیگه اعتبار نداره، کبائر منحصر بشود در همین 19 تایی که در این روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام نقل شده. روایات 7 تارم بذاریم کنار، 9 تارم بگذاریم کنار، منحصر در همین بکنیم روی قانون ترجیح به احدثیت. خب
ببخش، معنی این جمله چیه؟ یعنی قبلی ها
که عرض میکنم ببینید اینجا ما الان یه مقداری راجع به احدثیت صحبت خواهیم کرد چون این مطلبی است که در خیلی جاهای فقه اثر داره. فکر میکنم که با یک عرض میشود توجه اجمالی در بیش از 100 فرع فقهی این مسئله احدثیت اثر داشته باشه، شاید بیشتر از اینها هم باشه. و خود همین بحث این که آیا احدثیت از مرجحات هست یا نه با موارد تطبیقش در روایات خودش یک رساله مفصل سطح 4 میشه. این خودش یک موضوعی اگر یه وقتی خواستید انتخاب بکنید برای سطح 4تون یک موضوع مستقلی است که اولا از دید اصولی این مبناش آیا درسته یا درست نیست، ترجیح به احدثیت، و اینکه ما همونطوری که موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، با شهرت فتواییه میگیم از مرجحاته، بگیم یکی از مرجحات احدثیته، هم بحث اصولیش و هم موارد تطبیقش در فقه اگر یه محققی واقعا این رو بتونه کار بکنه یک رساله بسیار خوبی خواهد شد. قبل از این که ما اشاره کنیم به مبنای اصولیش که برای آقایون مقدار بحثش روشن بشه، جوابی که فقط ما داریم اینجا این است که اگر ما بر فرض ترجیح به احدثیت را در اصول بپذیریم و به عنوان یکی از مرجحات قرار بدیم، اما این در صورتی است که تعارض بین روایات باشه. اما در ما نهنفی ما آمدیم گفتیم بین روایات 5 و 7 و 9 و بقیه تعارضی وجود نداره. عدد گفتیم مفهوم نداره در اینجا، تعارضی محقق نمی شود تا ما بخوایم بیایم اینجا مسئله احدثیت را مطرح بکنیم. این جواب ما از این مطلب که جواب این شد اگر سلمنا ما در اصول اهداف بودن را از مرجحات بپذیریم، کما این که صاحب حدائق از کسانی است که این مبنا رو داره، مرحوم صدوق این مبنا رو داره، مرحوم نراقی این مبنا رو داره، البته نادرم شاید از اینها در بین گذشتگان تعدی نکنه، معظم متأخرین و معاصرین میگن آقا احدثیت نمیتواند مرجح باشه، اما صاحب حدائق مرحوم صدوق مرحوم نراقی اینا قائلن. اگر ما قائل شدیم احدثیت از مرجحات هست، میگیم آقا در جاییست که تعارض بین روایات باشه و ما روشن کردیم بین این روایات عدد تعارضی وجود نداره، چون تعارض فرع بر مفهومه و این روایات عدد مفهوم نداره. اما حالا میگیم مقدار راجع به احدثیت صحبت بکنیم. از کسانی که احدثیت رو خیلی مفصل و خوب مطرح کرده، مرحوم میر سید علی قزوینی صاحب حاشیه بر معالمه، یه تعلیقه بر معالمی رو انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، چند جلده و از تعلیقه های بسیار قوی بر کتاب صاحب معالم هست. این فرمایش رو مرحوم میر سید علی قزوینی که حالا میخواییم عرض کنم مفصلش رو ایشون داره. قبل از این که باز کلام ایشون رو بگیم، مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون هم منکره. ما در این بحث چند تا روایت داریم، یعنی اونهایی که احدثیت را یکی از مرجحات میدونن، ما چند تا روایت داریم که حالا من روایاتشو بخونم. عرض میکنم که اولین روایت که روایت معتبری هست در جلد اول کافی صفحه 65، باب و اختلاف الحدیث، علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی نجران، که این ابن ابی نجران موثق امامی، ان عاصم ابن حمید اینم موثق، ان منصور ابن حازم اینم موثق، اینا همشون معتبره، روایت از جهت سند معتبره. منصور ابن حازم یه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما بالی اسألک عن المسأله فتجیبنی فیها بالجواب ثم یجیعک غیری فتجیبه فیها بجواب آخر. به حضرت عرض میکند که برای ما این مشکل رو حل کنید، یه مسئله ای رو من از شما سوال میکنم یه جوابی میدید، همین مسئله رو دیگری میاد از شما سوال میکنه جواب دیگری میدید. فقال، این روایات رو آقای خود دقت کنید، اصلا در بحث حدیث شناسی این روایات حالا با قطع نظر از مسئله احدثیت چند تا نکته خیلی خوبه حدیث شناسی داره. حضرت فرمود انا نجیب الناس علی زیادت و نقصان، ما به یک کسی جواب رو کامل میگیم، به یک کسی ناقص میگیم، این اشکالی نداره. علی زیادت و نقصان به اقتضای مخاطب ما جواب میدیم. قال قلت فاخبرني عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقوا على محمد ام كذبوا. به حضرت عرض میکند که اصحاب پیامبر اینها اون چرا که از پیامبر نقل کردن راست یا دروغه؟ قال بل صدقوا، فرمود صدقوا، راست گفتن اینها. قلت و فما بالهم اختلفو، خب اگه اینا همشون راست میگن چرا مختلف نقل میکنن؟ فقال، حضرت در جواب فرمود اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله فيساله عن المساله فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب. حضرت فرمود تو نمیدونی یه کسی میآمد خدمت پیامبر، مسئله ای رو میپرسید، پیامبر جواب میداد، بعد از مدتی دیگری میآمد همون مسئله رو از پیامبر میپرسید، پیامبر جواب میداد که اون جواب اول رو نسخ میکرد. بعد فرمود ف نسخت الاحادیث و بعضها بعضا، حدیث همانطوری که در قرآن یه آیه میتونه ناسخ آیه دیگر باشه، در حدیث هم داریم که بعضی از احادیث بعضی دیگر را نسخ میکنه. خب ببینید این یه روایته، اصلا ملاک در این که حدیث متأخر که احدث از حدیث متقدمه معتبر است، یه ملاکش رو مسئله نسخه، یعنی برای اینکه این حدیث متأخر میشه ناسخ حدیث متقدم. یعنی اگر شما سوال کنید آقا برای این که احدث بر غیر احدث مقدم است چه دلیلی دارید، میگیم آقا یک وجهش از باب نسخه، حدیث متأخر ناسخ حدیث متقدمه. حالا اگر کسی بگه آیا این نسخت الاحادیث لعل مراد احادیثی باشه که در کلمات خود پیامبر وارد شده، در نتیجه دیگه ربطی به احادیث ائمه نداشته باشه، این احتمال هست اینجا لقائل ان یقول که این الاحادیث الفلامش الفلام عهد باشه، یعنی احادیثی که اصحاب رسول خدا از رسول خدا نقل کردن در رجه نسخ بین خود احادیث رسول خدا باشه. جواب این است که امام علیه السلام این رو دارن در جواب منصور ابن حازم میگن. منصور ابن حازم سوال میکنه آقا ما از خود شما یه مسئله میپرسیم، همون مسئله رو دیگری میاد میپرسه جواب دیگه میدید، این قرینه میشود برای اینکه فنسخت الاحادیث بعضها بعضن اختصاص به احادیث پیامبر اکرم نداره. این عرض میکنم که یه روایت. روایت دوم که همین باز بحث نسب بفرمایید بله حالا روایت دیگر هم بخونیم ببینیم که این اختصاص پیدا میکنه. روایت دیگه در جلد در کتاب القضا باب صفات القاضی باب نهم از صفات القاضی حدیث 21م عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان ابی ایوب الخزاز ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، اینم سندش معتبره. بله جلدشو 27 بله، هم در کافی آمده هم در وسائل آمده. محمد ابن مسلم میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام، ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. محمد ابن مسلم به امام صادق عرض میکنه آه، یه افرادی که از رسول خدا یعنی با واسطه ان فلان رسول الله نقل میکنن مطلبی رو و اینا متهم به کذب نمیشن، در حالی که شما از اون همون مسئله رو میپرسیم خلافشو میگی. فیجی و منکم خلافه، شما خلاف اون جوابی که اینا از پیامبر نقل میکنن میگید، در حالی که اینا در بین مردم و از ناحیه شما هم متهم به کذب نیستن این افراد. قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. ببینید اینجا دیگه اصلا سوال اینه، پیامبر چیزی رو فرموده از امام صادق امام باقر برخلاف اون مطلب، میفرماد ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. خب این دو تا حدیث، حالا دقت کنید اینجا دو تا روایت دیگه هم داریم، اینا رو بذارید بخونیم بعد مجموعاً بحث در موردش بکنیم. یکیش روایت جلد دوم کافی صفحه 218، محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی. این روایت تا اینجاش درسته، اما ابی عمرو الکنانی توثیق نداره، ذکری از او در کتب رجال نیست. قال ابی عمرو الکنانی، قال ابو عبدالله علیه السلام قال یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک به حدیث او افتیتک به فتیا ثم جئت بعد ذلك تسألني عن فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيه ما كنت تأخذ. این ابو عمرو کنانی میگه حضرت من سوالی کردن، فرمودن که اگر من یه خبری به تو بدم یا فتوایی بدم، بعد از یه مدتی بیایی در همون مسئله من یه خبری برخلاف اون خبر یا فتوایی برخلاف اون فتوا بدم، به کدوم شخص میکنی تو؟ قلت به احدثه ما و ادعو الاخر، به اون حدیث جدیدتر شخص میکنم و دیگری رو کنار میگذارم. قال قد اصبت یا ابا عمرو. امام علیه السلام تقریرش کردن، فران درست گفتی، کار درسته. بعد دو تا عبارت داره اینجا که این خیلی جای دقت داره، ابالله الا ان یعبد فرا اما والله لئن فعلتم ذالک انه لخیر لی و لکم اولله لنا فی دینه الا تقیه. دو تا مطلب فرمودن، یکی این که اولله لان یعبد سر را، خدا میخواد در سر عبادت واقعی بشه و اگر این کار رو شما انجام بدید عبادت واقعی رو در سر نه در علن انجام دادید لخیر لی و لکم. باز فرمود اولا لنا فی دینه الا تقیه، خدا در دینش نمیخواد غیر از تقیه، میخواد تقیه بشه. که این دوتا جمله حالا حرف خیلی داره. ببینید اون دوتا روایت مسئله اختلاف رو برد رو پایه نسخ، یعنی حدیث متأخر ناسخون برای حدیث متقدم، اما این روایت میگه حدیث متقدم جهت صدوریش تقیه بوده است و حدیث متأخر تقیه نیست، لذا باید همین حدیث متأخر رو بگیریم. و سر این که ما قبلا حدیث متقدم رو گفتیم تقیه بوده، باید تقیتا ما میگفتیم اون رو. ابلا لنا فی دینه الا تقیه. خب حالا باز به این دو تا کار داریم، این جملات رو. باز یک مرسله ای هست از حسین ابن مختار، علی ابن ابراهیم ان ابی ان عثمان ابن عیسی ان حسین ابن مختار ان بعض اصحابنا، که میشه مرسله، ان ابی عبدالله علیه السلام، در جل یک کافی صفحه 67. باز حضرت قال ارأیت که لو حدثت که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثت که به خلافه به ایه ما کنت تحفظ. این همون سوالی که از ابو عمرو کنانی کرد حضرت، این همون سوال هم در اینجا از این بعض اصحاب که معلوم نیست کیه، مرسله است روایت، که اگر من یک حدیثی امسال بهت گفتم بعد سال بعد آمدی یه حدیثی برخلاف اون گفتم، به ایه ما کنت تأخذ؟ قال کنت آخذ و بالاخیر، اون آخریه رو میگیرم. فقال لی رحمک الله، حضرت دعا کردن برای او، رحمک الله دلیل برای این کار درسته و در مقابل این کار درستی که داری انجام میدی حضرت دارن او رو دعا میکنن. خب ببینید این مجموعه، این چهار تا روایتی است که در بحث احدثیت باید مطرح بشه. اینجا ما دو تا بحث باید بکنیم. یک بحث این است که ما بیم از راه نسخ و اون دو تا روایتی که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن وارد بشیم. مرحوم آقای خویی قدس سره یه فرمایشی دارن در مورد اون حدیثی، اون دوتا حدیث اول و دوم که مسئله نسخ در احادیث رو مطرح کرده، میفرمایند که این روایات یک اشکالی داره و اون اشکالش است که با ضرورت مذهب سازگاری نداره. ضرورت مذهب بر اینه که قرآن و سنت پیامبر با خبر ظنی قابل نسخ نیست. یعنی اگر یه آیه در قرآن داریم، این آیه قرآن با یک خبر ظنی قابل نسخ نیست، یه خبر ظنی نمیتونی بدین آیه رو از بین ببره. اگر یه سنت قطعی ما از پیامبر داشتیم، این سنت قطعی با یک خبر ظنی قابل نسخ نیست. خب این اشکالیست که مرحوم آقای خویی به این دوتا روایت دارن که میفرماین که این روایات، این دوتا روایت با یک ضرورت مذهب منافات داره، لذا چون با ضرورت مذهب منافات داره ما باید این دوتا روایت رو عرض می شود که کنار بگذاریم. آیا این فرمایش ایشون درسته یا درست است؟
خب حلال و محمد حلال یوم القیامه،
بله اونم درسته، بله. خب به این قرینه این حلالی که نسخ نشده باشه، یعنی بعدن غیر از خود پیامبر و غیر از ائمه که اینها خودشون میتونن مصدر برای تشریع باشن، دیگری نمیتونه بیاد به هم بزنه. اینا میتونن به هم بزنن، نسخ هم بکنن. چی؟ ببینید، من این عبارت ایشون رو از یکی از کتابهایی که عرض میشود که از شاگردای ایشون که خودش قائل به احدثیت هست، این رو نقل کرده و جوابم داده. من از اونجا دارم نقل میکنم. خواستید مراجعه کنید در کتاب الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه، اونجا این مطلب رو از آقای خویی ایشون نقل کرده. خب حتما باز تو مباحث آقای خویی بگردیم در فقهشون و جای دیگه شاید پیدا بشه، اما ایشون این رو اونجا نقل کرده. میفرماید که استاد ما مرحوم آقای خویی ایراد کرده به ان ضرورت المذهب قائمتون على عدم جواز نسخ القرآن او السنه بالخبر الزنی فلا بد من رفع الید عن الحدیث.
اصل
صاحب انوار البهیه مرحوم آقای قمی که همین اواخرم به رحمت خدا رفت،
اصل مطلب آقای خویی درست است که مثلا خبر واحد زنی در مقابل مثلا دلیل قطعی آیه و روایت متواتره
بله.
برای ناسخ نیست، این امر بدیهی هست، یعنی همه گفتن، اما الان در تطبیقش اگر چیزی هست.
ببینید همین اونی که مرحوم آقای خویی میگن، میگن تو روایت عرض میشود که یک اطلاقی داره. اطلاقش این است که حتی اگر یک حدیث قطعی جزء سنت نبویه قطعیم باشه، حدیث زنی دیگه میتونه او رو نسخ بکنه، در حالی که میفرمان ضرورت مذهب قائمه بر این که قرآن که خب الان سر جای خودش روشن و احادیث قطعیه پیامبر به وسیله احادیث زنیه منسوخ واقع نمیشه. خب ببینید این فرمایش، حالا جوابی که خود ما میدیم از جوابی که در اون کتاب داده شده مقدار روشنتر جواب ما. جواب ما این است که اولا در روایت نیامده بگه اون سنتی که از پیامبر قطعیه با خبری که از ما میشنوید و ظنی منسوخ واقع بشه. اصلا کبراست اصل مسئله نص رو در باب حدیث آورده، حالا بعدن دلیل داریم حدیث قطعی را نمیشه با حدیث ظنی نص کرد، اینو میذاریم اشکنا. اما چرا ظنی رو نشه با ظنی نص کرد؟ اگر یه حدیث ظنی از پیامبر رسیده باشه، چرا حدیث ظنی دیگه از امام معصوم علیه السلام نتونه نسخ کنه؟ با توجه به این که اینها اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن و استمرار حرکت پیامبر بوده و قطع شده، اما به اینها با اون علمی که به وراثت از امام قبلی، امام اول، از پیامبر به اینها رسیده، میدونستن این مطلب یه عمدی داره در کلام امام دهم اون عمدش آمده. چه اشکالی داره این؟ یعنی ما این استدلالی که مرحوم آقای خویی میکنن نمیشه ازش استفاده کنیم که آقا حتی حدیث ظنی ناسخ حدیث ظنی نمیتونه واقع بشه. بله جواب یه اطلاقی داره، این اطلاق بعضی از افرادش با ضرورت مخالفت داره، اونا رو میذاریم کنار، میگیم ما القطعی لا ینسخ بالظنی، ولی چرا ظنی با ظنی منسوخ واقع نشود؟ و ما همین مقدار برامون کافیه که بگیم آقا یه حدیث ظنی ناسخ حدیث ظنی دیگر بشه و بیانش هم و وجهش هم همینه که ائمه ما علیهم السلام همانطوری که رسول خدا مصدر برای تشریعه و منبع برای تشریع، اینا منبع برای تشریعن. اون روز عرض کردم روایات تفویض که ما همانطوری که خدای تبارک و تعالی تشریع رو تفویض کرد به پیامبر، موارد پیامبر آمد اضافه کرد به نماز یا موارد دیگه، و ائمه ما هم همینطور بودن، اینا میتونستن. ولذا عرض کردم در افتراء بر خدا، ما در قرآن داریم و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، اینو داریم، اما در قرآن افتراء بر رسول خدا نداریم. خود رسول خدا آمد اضافه کرد من قال علیه شیء اون که من نگفتم او را، اینم آماده جهنم باشه. رسول خدا افتراء بر خودش رو اضافه کرد، بعد ائمه ما آمدن افتراء بر ائمه رو اضافه کردن. این یه مثال خیلی خوبیه. ما عرض میکنم که در قرآن افتراء بر رسول نداریم. حالا باز این مقداری که در ذهن من و شما حالا از کامپیوتر استفاده کنید، در قرآن این مقداری که من تتبع کردم فقط افتراء علی الله داریم، ولذا میگیم این حرام، گناه کبیره است، موجب بطلان روزه است. خب در زمان رسول خدا، خود رسول خدا آمد افتراء بر خودش هم اضافه کرد. در زمان ائمه، ائمه آمدن افتراء بر ائمه هم اضافه کردن. افتراء بر ائمه چیزی خود ائمه آوردن ذکر کردن، مانعی هم نداره. اینا میتونن در تشریع تصرف بکنن. این که ما بیاییم بگیم آقا ائمه ما فقط مبینن و خودشون نمیتونن در تشریع دخالت کنن، حتی غلطیه، این با اعتقادات امامیه سازگاری نداره. ما اینها رو حجت خدا میدونیم، وحی قطع شده. کسی خیال نکنه که بگیم آقا اگر اینا میتونن در تشریع دخالت کنن پس معناش هست که برای اینا وحی نازل میشه. نه خیر، امیر المؤمنین علیه السلام اون لحظه ای که رسول خدا به رحمت خدا رفت یا شهید شد، فرمود که دیگه انقطع بک ما لا ینقطع به غیرک، مثلا حالا همچین مضمونی، و منظورش این بود که وحی دیگه انقطع، دیگه با فوت پیامبر وحی تمام شد. اما اینها روی اون علمی که از ناحیه خدای تبارک و تعالی به اونها داده شده و میتونن ملاکات رو بفهمن، استکشاف بکنن، یه مواردی رو آمدن بیان کردن. لذا ما رو این بیان میگیم آقا نص در میان روایت مانعی نداره. حالا اگر یعنی امکانش عقلا وجود داره، مخالف با ضرورت مذهب هم نیست، اینطور که مرحوم آقای خویی میگن و لعلم واقع شده باشه، باید ما بیایم اصلا این رو بررسی بکنیم. واقع مسئله اینه که همانطوری که یه تحقیقی در نسخ قرآن شده، میدونید سنی ها نسبت به قرآن خیلی قائل به نسخ شدن، یعنی شما وقتی تفاسیر اهل سنت را ملاحظه میکنید اصلا آدم در بسیاری از آیات با یک تفاوت اندک میگن حاضر آیه منسوخه، ناسخش چیه؟ ده تا آیه دیگر من مورد ناسخش قرار میدن. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در البیان میفرمان اینا بیش از 130 مورد آمدن مسئله نسخ رو مطرح کردن و از بسیاری از اونها جواب میده و از همش تقریبا، بعد آخر هم میفهمن به نظر ما یه مورد نسخ در قرآن بیشتر وجود نداره. حالا این نظر شریف ایشونه، ولی تو روایات هنوز همچی کاری نشده. خب اگر کسی مبنای آقای خویی داشته باشه، آقا در روایات نسخ وجود نداره، خب اگر نسخ نیست این حدیث چه کارش بکنیم؟ ما دو تا حدیث داریم، معتبرم هست، نسخت الاحادیث بعضها بعضا، یا ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. این بالاخره باید دنبال بکنیم ببینیم کدام حدیث به وسیله کدام حدیث نسخ شده.
تقیه
هست، تقیه مطلب دیگه ای. ببینید پس تا اینجا عرض میکنم، پس ببینید تا اینجا احدثیت میتواند بر پای نسخ باشه، ولذا مرحوم سید علی قزوینی در همون حاشیه معالم ایشون میگوید که اگر شرایط جمع باشه نسخ ممکنه، و به این ان الحدیث یونسف کما یونسف القرآن هم اشاره می کند، منتها میگه این با این دوتا روایت سوم و چهارم سازگاری نداره. یعنی روایت سوم و چهارم چون درش تصریح و تقیه شده، ما اونجا رو باید بریم دیگه از باب تقیه تحلیل بکنیم. چی شما فرمودید؟
ما تقیه
خیلی خوب، تقیه رو توضیح بدیم. حالا عرض کردم در این احدثیه دایون شما از دو محور باید بید جلو. یک، الاحدث معتبرون من باب نسخ. دو، الاحدث معتبرون من جهت این که اون غیر احدث از باب چی بوده؟ تقیه که حالا توضیحش رو خواهیم داد. چی فرمودید شما؟ بله.
پس خود امام داره تصریح میفرماد که تعارض در گفتار ما
تعارض باید باشه. بله بله، ولی زال عرض کردم این ربطی به بحث ما نداره، چون بحث احدثیت در جوش تعارض باشه.
اما در روایت هایی که در باب حج ما داریم میخونیم، در باب
کبایر
نکردن،
ما این عرض کردیم چون دیر تشریف آوردید آقای شیخ امروز. اگه من از اول بحث عرض کردم که ما دو تا بحثه، یه بحثی است که احدثیت در جایی که تعارض باشه، و ما قبلا گفتیم بین در روایات عدد بین 5 و 7 و 9 و اینا تعارض نیست، چون تعارض فرع بر مفهومه و این روایات مفهوم نداره. ولی گفتیم یه مطلب دومی رو بحث کنیم، چون این خیلی جاهای فقه به دردتون میخوره. بعدا ممکنه وقتی در یک جای بحث بشه آقا ترجیح به احدثیت یعنی چی، ممکنه الان از به نظرم از خیلی ها سوال کنید شاید ندونن، چون الان در اصول متأخر خیلی مطرح نمیشه اصلا مسئله احدثیت. حالا خواستیم یه مقدار 4 تا روایت رو ذکر کردیم، توضیحش رو نسبت بعضی از روایات دادیم. چی فرمودید آقا؟
از کردیم که فرمودیم که احدثیت محتمل از باب نسخه، این خواهش دلیل تعارضه قرآن، این خواهش در آیه
این دلیل تعارضه. چی؟ کوئی موردش تعارضه؟ در موردی که تعارضه میتونه حدیث متأخر ناسخ متقدم باشه.
خب میفهمم که نهی به خیر منها او مثل وقتی مثلش بیاد دیگه
کجاش مثل هاداش؟ ها؟ اون نسخ در مورد نسخ تکوینیه نه نسخ تشریعی. و صلی الله علی محمد و آله.
شما در زبان خارجی فرمودید